أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. جلسه دیگه از مبحث اعجاز قرآن در خدمت بزرگواران هستیم. ادعا این بودش که قرآن تحدی کرده، مبارز طلبیده که قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو ای پیامبر، اگه جن و انس متفق بشن که مانند این قرآن کتابی رو بیاورن، هرگز نتوانن، هرچند همه پشتیبان یکدیگر باشن. من این دو سه تا نکته در خصوص اصل تحدی خدمت بزرگواران عرض بکنم، بعد سلسله بعضی که داشتیم و باز پیش ببریم قسمت دیگه از ادله‌ای که بر اعجاز قرآن دلالت میکنه. ببینیم، ما یک کتابی که مشتمل بر آیاتیه در موضوعات مختلف، موضوعات اعتقادی داره، موضوعات اخلاقی داره، موضوعات فقهی داره، موضوعات تاریخی داره. این کتاب مجموعه در خدمت ما قرار گرفته. خب در حقیقت این قرآن رو وقتی نگاه میکنیم یک حقیقت خارجیه، یک شیء عینیه که به اصطلاح فلسفه غرب بخوام بهش اسم بذاریم بهش میگن ابژه، یک حقیقت عینی، یک حقیقت خارجی. که این حقیقتی که خارجی هست، شیء عینیه، به تعبیری یک حقیقت ابجکتیو هستش. خب این دو گونه مطلب داره. گاهی اوقات نگاه میکنیم با یک کتاب وقتی شما مواجه میشید، یه وقت به یک امر فیزیکی هستش، نگاه میکنی که یه جلدی داره، صفحاتی داره و با رسم الخط خاصی نوشته شده، حروفی هستش، جملاتی هستش. خب یک جهت فیزیکی برای شما داره، یک جهت انتزاعی داره که حالا فرض بکنید که بحث مفهومیه. حالا با توجه به این جلدی که هستش و آیاتی که چاپ شده داخل این حرف، حروفی که هستش و این صفحاتی که نوشته شده، مطالبی مانه عدالت مثلا به معنای محبت، یه چیز امور انتزاعی هستش. علی حال این وقتی نگاه میکنیم که یک حقیقت خارجیه، یک تخیل نیست، یک چیزی نیستش که حالا فقط موطنش در ذهن باشه. قرآن یک حقیقت خارجی هستش. حالا بعدن هم میگم که در مباحث معاد قرآن خودش شفاعت میکنه، قرآن خودش شهادت میده. قرآن این حقیقت عینی، این حقیقت خارجی ملکوتی داره و قرآن حتی بر اساس بعضی روایت ها در شب اول قدر، در مسئله برزخ، در مواقف مختلف، در قیامت، در حسابرسی، در میزان، در مرصاد، تمام اینها یک ملکوتی داره، یک موجود عینی و خارجی هستش. فعلا اینها چون مسائل تعبدی هستش و مبتنی به یک سری مسائل دیگه هستش که باید اثبات بشه، فعلا اینو گزارش کردم، نمیخوام بگم اینو قبول بکنیم، فعلا سر اعجاز قرآنه. خب پس شد قرآن یک حقیقت ابجکتیو، قرآن یک ابژه. حالا وقتی ما مواجه با اون میشیم، برخورد با اون میکنیم، اونو ادراک بخوام بکنیم، اونو به تعبیری تجربه بخوام بکنیم، ما میشیم سوژه. اینو میخوام ببینیم چی داره میگه، مطالبش چیه، بررسی بکنیم. خب این سوژه ای که هستش وقتی نگاه میکنی که خب این سوژه ممکنه برخوردش با این ابژه‌ای که باشه، با این حقیقت عینی و خارجی باشه، متفاوت باشه. مثلا فرض کن که یک آدمی هستش که مواجه میشه با این قرآن و دشمنی با این قرآن میبرزه، این ابژه بودن شاید دست نبده، حقیقت عینی هستش، این نسبت به حالتهای روحی متعددی که هستش یا تجربه متعددی که داره یا عقیده خاصی که داره، این نسبت به این کفر می‌ورزه و اینو شما مثلا مرکز انحراف، اعوجاج، انحطاط بدونه برای جمعی از انسان‌ها. اما یک سوژه‌ای وقتی با این ابژه قرآنی مواجه میشه، با اینو بررسی میکنه، اینو حق میدونه، اینو قائله که این معجزه‌ایه، قائله که این کلام الهی هستش. در حقیقت وقتی نگاه میکنی که این سوژه، این تصوری که نسبت به قرآن داره، این عشقی که به قرآن داره یا تنفری که به قرآن داره، یک امر برای این سابجکتیو و درونیه. یعنی گاهی اوقات این به یک حالتی میرسه که یقین به این قرآن داره، میشه کلام خدا، این حالت سابجکتیو داره، حالت درونی داره، گاهی اوقات نفرت به این کلام پیدا میکنه، میگه یه آدمی اومده که اینها رو جعل کرده و باعث گمراهی شده، سوء استفاده کرده به نفع بالاخره. این نگاه میکنی که سابجکتیو اون فرد، سابجکتیو شما با سابجکتیو من با اون فرد، حتی دو نفری که معتقد به قرآن هستن، سابجکتیواشون با هم دیگه متفاوته، با اینکه ابجکتیو واحده، حقیقت خارجی امر واحدی هستش، این ابژه‌ای که هستش امر واحدی هستش، اما دریافت های ما نسبت به این متفاوت میشه. این که عرض کردم که بحثی رو مطرح کردم در ارتباط با سوژه، که حالا از نگاه غربی نسبت به حتی هستی شناسی مطرح میشه و کتب آسمانی اینو بررسی و ارزیابی میکنن، مثلا نگاه بکنین که من یه مثال خدمتتون میزنم. مثلا الان یه فصلیه که باقالی و لبو زیاده، یا باقلوا، مثلا این نفر دوست داره، این نفر باقلوا بدش میاد، باقلوا یه امر خارجیه. من یادمه که یه بنده خدایی بودش که من سنم خیلی کم بود، یه پیرمردی بود در بازار سرشور مشهد، این به شدت از باقلوا بدش میومد، یه نفر که میخواستش صداشو در بیاره میگفت باقلوا، یا ناراحت میشه یا فوش میداده، خیلی اگه مؤدبانه میخواد برخورد میکنه میگفت کف نگو. یعنی اینقدر بدش میومد از باقلوا که این باقلوا، یعنی اسم باقلوا رو میبردن حالش به هم میره. خب ببینین این حالتی که این بنده خدا داره، ممکنه یه نفر که اسم باقلوا که بیاد درش پر آب بشه. باقلوا این ابژه، این امر ابجکتیو، امر ثابت و خارجی هستش، اما تصور ما، میل ما، حس ما نسبت به این امر ابجکتیو ممکنه که تصوری باشه که نفرت آمیز باشه، منزجر کننده باشه یا فرح بخش باشه، متفاوت باشه. خیلی مهمه که چند مسئله برای اعتقاد به قرآن که باید اینو توجه داشته باشه. من معمولا در فضاهایی که ضد قرآن، در فضاهای آتیستی هستش، که شما هم از من سوال کردی قبل این جلسه، گفتین آقا به نظر شما اشکالاتی که به قرآن مطرح میکنن اشکالات مطرح یا نه، من خدمت ایشون چند تا مسئله عرض کردم. یکی گفتم که اینها یک جهتش اینه که اساسا اطلاع نسبت به قرآن ندارن، یک حس منفوری رو، یعنی از این سوبجه، از این ابجکتیو حظی نبردن، یک قسمت ها یک حس تنفرآمیزی رو به این فرد القا کردن، یه امر خارجی اونم میتونه باشه غیر قرآن، اینو بهش القا کرده، یه ذهنیتی پیدا کرده، بعد خب سر این قرآن که میخواد بره حال بدی پیدا میکنه، اصلا حاضر نیست بخونه، اگر میخواد بخونه دنبال ایراد بگیره که بتونه بکوبه اینو. یا گاهی اوقات این گونه هستش که جمعی مغرضانه یا جمعی که احاطه نسبت به کل این مجموعه ندارن، آیاتی رو کنار هم دیگه گذاشتن، ارائه دادن به یک نفری که خالی ذهن هستش، کسی که یک حالات روانی بدی نسبت به اسلام یا قرآن داره. بعد خب طبیعتاً این فرد در صدد دشمنی نسبت به این کتاب برمیاد، حاضر نیستش دیگه این کتابو. این خیلی مهمه که انسان، نمیگم نسبت به قرآن، هر کتابی که به دست شما میدن یک سری پیشفرض ها، یک سری احساسات، یک سری تلقین هایی که از جهات دیگه به فرد شده، تکلیفش با اونها اول مشخص بکنه. چون اگه تا با اونها مشکلش حل نشه، نمیگم قرآن، کتاب دیگه هم باشه همچی ذهنیتی داره. شما یک نفری بوده مثلا فرض کن که به حسابت میگفت یه آدم روشنفکریه، آدم منصفیه، آدم دانشمندیه، حالا هرچی بوده، یه سری القاعاتی به تو کرده، تو یک ذهنیتی نسبت به این کتاب پیدا کردی. بعد خب طبیعتا وقتی میری سر این کتاب، از اول با این ذهنیت داری میری کنار. همیشه نمیگم انسان بالاخره تأثیر خودشو میپذیره، اما همیشه تا قبل از اینکه کتاب مورد ارزیابی شما قرار نگرفته، اون القاعاتی که شده یک گوشه ذهنتون قرار بدید، اونها رو عقیده خودتون قرار ندید. تا وقتی من داشته مواردی که کسانی که اینطوری با قرآن برخورد کردن، کسانی که نه عقیده خودش قرار داده، برگشته بعد 5 سال برگشته، با وسواس برگشته، یعنی همش اون حالت روانی رو تحقیقش اثر میگذاشه. اشکال نداره نظرات مختلف یه گوشه از ذهنتون بذارین، اما سعی بکنین در جهت تفحص و بررسی خیلی آزادانه این کتاب رو مورد ارزیابی قرار بدین و ببینین واقعا اون گزاره هایی که مطرح شده به عنوان اعجاز در قرآن مطرح هستش یا نه. اونو خواستم به عنوان یک سری از افرادی که مخالفت با قرآن میکنن دلیلش رو خدمتتون عرض بکنم. اینا یک سری مسائل روحی و روانی هستش، برمیگرده به اینها، و تا تکلیف اینها رو فرد با خودش مشخص نکنه، نمیخوام بگم نسبت به این کتاب، حتی شما مثلا دارم میگم یک کتاب درسی، یه چیزهایی رو شما میگن این کتاب ایراد داره، این کتاب خوب نیست، این کتاب چنین چنین، دیگه نمیتونه دل بده به این کتاب، این کتابم درست نمیتونه یاد بگیره. اونا سر جای خودش، خودتون مورد ارزیابی و تحلیل قرار بدید و ببینید که به چه صورت کار رو پیش میبرید. حالا ببینید نقطه ای که اومده اینجا مطرح کرده، گفتم میخوام این آیه رو بیشتر توضیح بدم، این که میگه اگه جن و انس دست به دست هم دیگه بدن، نمیتوانن به مانند این قرآن، به مثل آزل قرآن بیاورن. ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، لبعض زهیرا، میگه که نمیتونم بیان، هرچند که همه پشتیبان همدیگه باشن. دو نکته از این آیه استفاده کرده، کمایی که بعضی از دانشمندان مسلمان این برداشتم داشتن، چون این برداشت شده لازم میبینم یک توضیح بدم. بعضی ها میگن نگاه، نه اینکه نمیتونن بمانند این قرآن بیارن، بمانند این قرآن میتونن بیارن، اما خدا مانع میشه. یعنی ببینید اگر چنانچه جمعی دانشمند فحول کنار هم جمع بشن، آکادمیکی تشکیل بدن، یک جلسات و میتینگای علمی تشکیل بدن، میتونن که بررسی بکنن، بعد چند سال میتونن بیارن، اما خدا به طبیعی چوب لا چرخشون میذاره، نمیذاره بیارن. بعضی از دانشمندان اسلامی این برداشتو کردن، گفتن معجزه، یعنی اگر بخوان به مثل آزل قرآن بیارن، به خدا باید در بیفتن. و خدا هم که قادر مطلقه که تمام جمعیت جن و انس قدرت هاشون رو بذارن، اینا مخلوقن و محدودن در مقابل قدرت لا حد الله پروردگار که جواب نمیده که. پس اینا چیه؟ محکوم به شکست هستن. لذا میخواستن خیلی ها به مثل آزل قرآن بیارن، تلاش هم کردن، به اختلاف خوردن، به مشکلاتی خوردن، خدا نذاشته بیارن، و تا همین الان هم نیوردن. پس تا همین الان که نیوردن، نیوردن دیگه، بس تا حالا نتونستین که مثل آزم قرآن بگیریم. یک نگاه این نگاهه. جمعی از دانشمندان شیعه و سنی دقیقا همین رو آوردن که به مثل معجزه بودن. یعنی چی معجزه؟ یعنی خداوند نمیذاره، خداوند نمیذاره. مثل این میمونه که آقا مثلا فرض کنید که یک قلمی رو خدا فرستاده، همین قلم، یک قلم فرستاده با این تری که هستش، خب دقیقا همین تر، حالا میگه خب این عنایه خداست. خب حالا اگه شما میگی که عنایه خدا نیستش، یکی مثل ای بیاره، خب ما میگیم که کار نداریم که میام میسازیم. همینطور که داریم میسازیم، خدا یک اراده میکنه، کارخونه خودکارسازی آتیش میگیره.
این قرآن این ساخته نمیشه. چرا یه جور دیگه حتی بهتر از این مدل دیگه میتونه بسازه؟ همین که میتونه خدا اراده ای میکنه از خارج نمیذاره بسازیم. خب هر کار کردیم نتونستیم بسازیم. خب هر کار کردیم نتونستیم بسازیم، خدا نذاشتش. خدا نذاشت، پس خدا نذاشته میشه چی؟ میشه معجزه. جمعی برداشت کرد، جمعی اومدن که به نظر من نگاه دوم درسته، میگه آقا اصلا این کلام اسلوبی داره، قالبی داره، بلاغتی داره، فصاحتی داره که اصلا شما نمیتونی بیاری. شمای مخلوق امکان آوردن برای شما نیست. امکان ذاتیش حالا میگم، حداقل میخوام میگم که امکان عذاب اونجا بگم این محال وقوعی داره، اصلا نمیتونیم بیاری شما. نمیتونیم، اصلا اسلوب در سطحیه که نمیتونیم بیاری و به مثل حاضر قرآن نمیتونی بیاری. به نظر من نگاه درست این نگاهه. خب حالا خیلی ها گفتن که
ذاتی داره یا محال وقوعی داره؟
نگاه حالا این خودش بحثه. محال ذاتی داره آیا واقعا ذاتی؟ بالاخره ببینید وقتی قرآن خودش مخلوقه، مخلوق طبیعتاً وقتی این بحث امکانی هستش، محال ذاتی که وقتی میکنیم مطرح میکنیم که مثلا مثل اجتماعی نقیزه این بخواد بشه، امر محالی نیستش.
از یه نظر میشه نگاه کرد، بگیم آقا تمامی گزاره هایی که قرآن بیان کرده گزاره تماما درسته، اگر قرار بشه که گزاره غیر از اون گفته بشه نقیز اون میشه دیگه، ارزشش تغییر میکنه میشه گزاره غلط. پس در نتیجه یا اگر بخوام بیارم عین همون میشه یا نقیز میشه یا غلط میشه، پس نمیشه.
یه مثال دیگه میزنم. ببین شما یه مطلب درست تو قرآن گفته، شما هم میگی خب قرآن توی یک اسلوب گفته، توی یک قالب گفته، هم فصیح هم بلیغه. شما لزوما نباید فصیح و بلیغ بودن که توی تو همون راه اونو بری که عیناً مثل او باشه. میتونی با یک نحوه بلاغت و فصاحتی مطلب و جور دیگه ارائه بدی که تمام محتوای اونم در بر داشته باشه.
همچین چیز هست ممکنه.
خب همین رو میگه بله ممکنه، ما هم میگیم ممکنه. یعنی سوالی که مطرح میکنیم اینه که آیا خدا میتونه جلد دوم قرآن رو بیاره؟ بله میتونه بیاره. یعنی آیا محاله که خداوند به مثل ازل قرآن بیاره؟ برای خدا محال نیستش. یعنی خداوند به مثل ازل قرآن بیاره ولی عین این قرآن نباشه. یعنی چی؟ یعنی قل هو الله احد در آیه در جلد دوم قرآن قل هو الله احد نباشه، اما همون محتوا رو در بر داشته باشه. بر خدا محال نیستش. مثل این میمونه که آقا همچنان که این تعداد سور چه مقداره، چند تا سوره در قرآن داریم، دو تا سه تا سوره اش هم اضافه بکنه.
اگه اینطور باشه که شما در واقع خود آیه قرآن رو نقص میکنید، که آیه قرآن و لا رتب و لا یابس الا فی کتاب المبین، هیچ تر خشکی نیست الا در این کتاب. شما داریم میگین اگر قرار مثلا خدا یکی دیگه مثل این بیاره که در واقع با شیوه بلاغت متفاوت با همین محتوا باشه، حرف قرآن نقص میکنید. یعنی اینقدر این اکمال کامل دیگه نیست، یعنی یک بالاتر میتونه باشه، یک شیوهی باشه که فصیح‌تر از این باشه نظر مثلا بلاغت و
کلام. نهایتش وقتی قرآنه دیگه، راست میگه
آره. خب ببینین قرآن میگه لا رتب ولا یابس الا فی کتاب المجید، هیچ تر خشکی داخل قرآن نیست. حالا جلد دوم هم هیچ تر خشکی هم دقیقاً داغ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب المبین، جلد دوم قرآن میگه همه تر خشکی شو برده. ببین همین قل هو الله احد، شما گفته که یه آیه‌ای که داریم اینجا میگه که چی؟ میگه که به مثل هذا القرآن، کل قرآن مطرح کرده. آیه دیگه میگه و این کنتم فی ریبن مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. و اگه شما را شکی است در قرآن که ما بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده خود فرستادیم، پس بیاورید یک سوره مانند آن، یک سوره، و گواهان خود را بخوانید به جز خدا اگر راست میگوید. حالا خدا بر وزن همین سوره کوثر، به مثل همین سوره کوثر یک سوره دیگه بیاره، تعداد آیات فرقی نکنه، تمام محتوایی که در کوثر قرآن شماره یکه در کوثر شماره دو باشه، عینیت هم نداشته باشه، یعنی واژه اون واژه نباشه که کپی برداری از او، ولی وقتی نگاه میکنی همچنان که شما سوره کوثر رو نگاه میکنی یا آیات و سوری نگاه میکنی در قرآن میبینی که به نحو دیگه ای محتوایی رو بیان کرده، یک شکل نموده، در سوره دیگه مطلب رو به نحو دیگه ای بیان کرده. حالا خدا بخواد قل هو الله احد رو به دو قالب بیان بکنه همچنان که واجد همون محتوای واحد باشه، آیا چنین چیزی محاله؟ محاله، یعنی خداوند متعال این امر محال، قدرت خداوند بر این امر تعلق نمیگیره. آخه ما یک بحثی داریم که قدرت خداوند بر امر محال تعلق پیدا نمیکنه. آیا امر محالی هستش که بعدا میگیم خداوند قدرتش بر امر محال تعلق پیدا نمیکنه؟ یا نه این ممکنه، ممکنه برای خدا، خدایی که این قرآن رو تمامش رو فرستاده، جلد دوم دیگه هم بفرسته و محتوای جلد اولم در بر داشته باشه، عینیت جملات و حروف و کلمات هم توش نباشه.
خب نمیشه همچیزی. اگر که ما بخوایم کلمات رو تغییر بدیم، 100% محتوا هم تغییر میکنه. هیچ دو کلمه‌ای در هیچ زبانی نیست که بار معنای یکسانی دقیقاً داشته باشه. بار معنای مشابه داره، بار معنای یکسان نداره. و اگر ما قرار باشه آقا یه بحث میگیم قول الله احد، یه بحث میگیم لا اله الا الله، این دو در ظاهر شاید یک مفهوم رو بدن، ولی در واقع اون هر یک مفاهیم جدای رو دارن مطرح میکنن. و اگر قرار باشه ما یک قرآن دیگه داشته باشیم با یک ادبیات متفاوت، با یک به نوعی کلمات استفاده شده متفاوت، قطعا محتواش هم فرق داره اون اولی و نمیتونه محتوا واحد باشه، بیان متفاوت.
خب ما اگه فرمایش شما رو بپذیریم، در و داغون ترین متنی هم که پیدا بکنی میگه که آقا شما میتونی بمانند این متن در و داغون ترین متن، یه بچه 4 ساله متن رو بنویسه. خب میگه آقا بالاخره اگه چنان چه میخوام کلامشو کلماتشو عوض بکنیم، محتوا البته هیچ چیزی نمیتونیم مثلو بچرا میتونیم بیاریم، اتفاقا چرا نتونیم بیاریم؟ میتونیم. اتفاقا من یادم بودش که یه دوره‌ای بود نویسندگی مجازی بود، من گهگاهی نگاه میکردم کارها رو. مثلا یک نویسنده بودش اینجا، نویسنده برجسته هم بودش، مشهور هم بود تو فضای مجازی، الان نمیدونم که تألیفاتش به چند بود، یک جمله و یه محتوا رو 10 جور مینوشت، همه هم یه جور برداشت میکردن، 10 جور. اینقدر این توانمند بود که با کلمات مختلف میتوانست که یک محتوا رو برسونه، پس و پیش بکنه، مترادف استفاده بکنه. یا کلماتی ما داریم که ولو اینکه کلماتی داریم مترادف، بعضی از کلمات یعنی بار معنیش که متقابل، ولی بعضی کلمات مترادف داریم واقعا یه مفهومو داره میرسونه در اون زبان خاص. الا اینکه مثلا فرض کنید که در زبان تخصصی یک بار معنایی بهش بدن که غیر محاوره‌ای باشه، اما به صورت عام که نگاه می‌کنه اونطوری دقیقاً همون معادل استفاده بکنه، اون کلمه نباشه، همون فصاحت، همون قالب، همون محتوا، همه رو در بر داشته باشه. این امر به نظر من محالی نیستش، یعنی خداوند متعال میتوانه که یک جلد از قرآن آورده 10 جلد دیگه هم بیاره که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب المبین در مورد همش صادق باشه، به مثل هذا القرآن هم باشه و بحث ایجاد، و ما نتونیم باز در مقابل 10 جلد مثلا یه جلدشو بخوام بیاریم، نتونیم بیاریم.
چرا بشه نمیتونه؟
خب همین، حالا پله پله میخوام. پس فعلا از اینجا مرتبه اول این که این کار آیا محال ذاتی خداوند به مثل هذا القرآن، بحث خدا، مثلا خدایی که آورده پس به مثل هذا القرآن میتونه بیاره. اما به نظر بشر، بشر اونم تمام بشر، تمام عقول، عقول جن و انس کنار هم دیگه نمیتوانید به مثل هذا القرآن بیارید. اینجا حتی که دو نگاهه، یه وقت میتونین بیارین، خدا زمینش رو نمیذاره که بتونین متعهد بشین که عقل حاکم و گرفتارتون میکنه، مشکلات میندازه که نمیذاره بیارید. میتونین بیارید، نمیذاره بیارید، و چون نمیذاره بیارید میگه آقا بالاخره شما نتونید، هرچند زور میزنید نشدش. یه نگاهه. نگاه دومی که نه، قالب اسلوب به نحوی هستش که ما نمیتونیم بیاریم، و وقتی که مطابقت میکنیم با کلام خداوند، حتی کلام معصومین، که کلام معصومین میگن که فوق کلام مخلوقات و انسانها به تعبیری که دون کلام خالقه، نهج البلاغه با تمام فصاحتش کنار قرآن میذاره، میگه این قرآن نیست، این سنخش متفاوته، روایات نبوی رو که میذارین یه قرآن نیست، این سنخش متفاوته، یه اسلوب خاصی داره که حتی حضرات معصومین هم در اوج فصاحتی که و بلاغتی که در خطبه هایی که حضرت امیر داشتن، پیامبر داشتن، ائمه معصومین داشتن، وقتی اون خطبه رو نگاه میکنی اوج فصاحت و بلاغته، باز کنار آیه قرآن میذاری میگی فرق میکنی، قرآن نیست، این متفاوته، این اسلوبش متفاوته، قالبش متفاوته. ادعا سر اینه که نمیتونم بیارم، یعنی یک جوری پیچیدگی و در هم رفتن مفاهیم به نحوی هستش که عقل انسان، ذهن انسان، قوای انسان، ولی اینکه هزاران میلیون ها میلیارد ها قوا قوه عقلیه رو کنار هم دیگه بذارن، رو هم دیگه بذارن، این اسلوب خداوند فوق اینها خلق کرده و اینو به عنوان معجزه، همچنان که اگر تمام انسان ها انرژی هاشون رو هم بذارن یک عصای خشک رو تبدیل به اژدها بکنن، یک مار عظیم و جثه بکنن، این موجود زنده بکنن، یه موجود زنده رو آنی تبدیل به عصای خشک بکنن، تمام نیروها رو هم دیگه گذاشته بشه، میگن حداقل یک بخوانی عصای خشک اژدها بشه، پروسه طولانی میطلبه، آنی تبدیل بشه دوباره تبدیل. نمیتونن بیارن. چرا نمیتونن بیارن؟ چون اون قانونی که در این خلقت قرار داده شده، این خرق اون قانون رو کرده، عصای خوش اژدها شده، آنن اژدها آنی تبدیل شده، یعنی خدا جائل این قانونه و تمام انسان ها با توانمندیانشون، با توانمندی هایی که دارن در قالب این قانون میتونن کار بکنن، در قالب این که آتش سوزنده میتونن کار بکنن. حالا بیا آتش بیار که برد و سلام بشه، آتشی که مظهر حرارت برودت ازش صادر بشه، خلاف قوانین اینجاه، قانون اینجا اینطور چیز جاری نیستش، انسان ها خودشون قانون توشون هست، قانونمندن، اصلا تو تکوین قرار گرفتن و بر اساس قوانین مخفیه یا جلیه و آشکاری که در این عالم هستش میتونن فعل و انفعالاتی انجام بدن. اما اگه بنا باشه او که جائل قانونه و ما محکومیم که به همون قانون پیش بریم، هرچند که به اوج و به اعلا در پرتو اون قانون بتونیم که به پیشرفت برسیم، اما باز نمیتونیم اون قانون رو بشکنیم، نمیتونیم خرق بکنیم. ادعا زنه این که قرآن در جهت گویش و بار معنایی و قالبی که هستش فوق اون قانونی هست و ما طبق اون قانونی که در تکوین هستش میتونیم پیش بریم، پس ما نمیتونیم به مانند اون چیزی که خرق قانون کرده بیاریم، همچنان که نمیتونیم که چوب خشک رو تبدیل به اژدها بکنیم، هزاران سال هم بکشه چوب خشک اژدها نمیشه، اژدها آنن چوب خشک نمیشه، آتش برد و سلام نمیشه، آتش مظهر سوزندگیش.
قیاستون مع الفارقه در مورد مثلا اجدا شدن چوب درست میگین، در مورد خنک بودن آتش درست میگین، اینها رو درست میگین، خرق اون قانون میشه، منتها در مورد قرآن خرق قانون نمیشه، ما قانونی نداریم که خدا جائل اون قانون باشه که بله مثلا این محدودهی که من مشخص کردم واسه فصاحت و بلاغت کسی نباره از این حد بگذره، و این فصاحت و بلاغت هم که مطرح میکنین واسه من به عنوان مثال فارسی زبان خیلی چیز مبینی نیستش که من بگم بله این کاملا واسه ملموسه. اگر که یک آیه از یک متن عربی میان یکی از آیه های قرآن قرار بگیره واسه من هیچ فرق نداره و اون رو هم فکر میکنم بخش از اون قرآنه، و خب این واسه من چیز ملموسی نیستش که بتونم به این استدلال داشته باشم.
حالا اون بعضی دیگه فارسی زبان اونو در جای خودش بحث، فرض بگیم شما عرب زبان باشی،
من
میگم اصلا عربم فرق
نداره.
خب نه، چرا به عرب فهم؟ حالا میرسی بفهمی؟
ببخشید، گفتیم که بحث قرآن که فرای قوانین هستش، قوانین در واقع خلقت هستش، برای همین مثل آتش فلاینا جسد هم مثلا اول بپرسم که اول تعریف معجزه رو بکنیم که یک اجمالی داشته باشید معجزه چیه که اصلا اینقدر حرف میزید مثلا معجزه چیه، و دوم که این که اگه فرای قوانین باشه مگه اهل بیت مفسران قرآن نیستن؟ خب در نتیجه خود اهل بیت هم خلقت و مخلوق هستن، بس محدود به این در واقع قوانین خلقت هستن، بس بدیهی که اگر بتونه یک در واقع مخلوقی که حالا کاری ندارم به شمونه حضرات بلکه بتونه مفسر قرآن بشه در حدی که هم از لحاظ توحیدی هم از لحاظ تاریخی از تمامشون اینو ببینه، بدیهیه که این فرای قوانین نیستش بلکه ملموس شده است با قوانین. چجوریش؟
خب من هم جواب شما رو بدم، من دوتا رو با هم دیگه چیدم. اول سال اول سال اولی که مطرح کردیم بعد که آیا تعریف از معجزه ارائه بدیم، خب دیگه اینو ما بارها گفتیم کنارم گفتیم دوباره عرض میکنم، معجزه امر خارق‌العاده‌ای هستش که یعنی خلاف قانون عادی عالمه و خلاف قوانین این عالم هستش و کسی که معجزه میاره ادعای نبوت هم داره دیگه. یعنی اون فردی که مدعی مقام نبوت هستش برای این که اثبات بکنه که من از ناحیه خدا آمدم و نماینده خدا هستم و نبی الهی هستم و حجت الهی هستم، میاد کاری رو باید انجام بده، کاری رو که بقیه عاجز باشن از آوردنش. خب ممکنه این نفر ساحر باشه از قوانین خلقت استفاده بکنه، قوانین خلقت استفاده کردن خرق این قانون نیستش، از رموز و اسرار اینها استفاده کردنه، اما خرق قانون میکنه که کسی چرا؟ چون کسی میتونه خرق قانون بکنه که قانون رو خلق کرده. یعنی قانون تشریعی نیستش که حالا مثلا من میگم من قانون خلق کردم چراغ قرمز واسین، از فردا میگم چراغ سبز واسین چراغ قرمز بری. قانون اولش کردم که خرق قانون، قانون تشریعه، قانون تکوینه. یعنی از اول در بطن و کتم و حقیقت این عالم این قانون جار، اصلا خلقت این عالم رو این قانونه. بعد این نفر بیاد اصل این قانون عوض بکنه، یعنی اینو کی باید عوض بکنه؟ کسی که خالق این قانون باشه. حالا اون کسی که آمده میاد میگه که من نبی هستم، میگه خیلی خوب نبی هستی، نمیتونه در چارچوب قانون برای شما معجزه ارائه بده. ممکنه بله خارق عادت باشه، هر خارق عادتی که معجزه نیستش که، خارق عادت باشه سحر باشه. مثلا بنده یک سری خواص و ویژگی هایی رو یاد گرفتم، تونستم چند تا فلز رو با هم دیگه ترکیب بکنم تبدیل به طلا بکنم. میگه میتونی من طلا تولید بکنم از چند تا فلز طلا تولید. یک رموزی داره ما بلد نیستیم، اما اگه یاد داشته باشیم مثل همون کارو میتونیم انجام بدیم. این خارق عادت هست، یعنی عموما نمیتونن انجام بدن، اما این معجزه نیستش. مثل اینونه اگه مثلا 200 سال پیش یک نفر بگه آقا من یه جت میسازم، با جت میرم رو هوا، اون خارق عادته، اما این خلاف قوانین. همون آموزش اگه چند نفر میدادن همون موقع میتونستم جت بسازن، نرسیده بودن به این چیز. پس ببینید نکته سر اینه، اول معجزه رو گفتین تعریف کن. معجزه اینه که فردی که از طرف حجت الهی اومده و نبی الهی هستش برای اینکه اثبات بکنه بر ادعای خودش امر خارق‌العاده و خلاف قوانین طبیعت میآوره، این معجزه.
باشه من فکتی هم اینجا وارد بکنم، مثلا میگم که شما بس قوانین رو که پیش کشیدین و گفتین که معجزه این گفت در واقع خلاف قوانین هستش، اگه اینطوره که بس خلاف قوانینی بس خودش هم یعنی قانونه که قانونی
درسته.
که خلاف قوانین
درسته. اصلا هر خلاف قانونی هم قانونه، اما قانونی نیستش که بر اساس اون خلق شده عالم، اون قانون ثابتیه. میاد خود همون کسی که این عالم رو ایجاد کرده، عالم رو ایجاد کرده، آتش رو قانون گذاری کرده، مصدر حرارت سوزندگی، همون میاد آتش رو مصدر برودت قرار میده. قانون بله، منتها قانون مقابل اون قانون قبلیه. قانون رو ما نمیتونیم، ما چون در همین در همین قانون به وجود اومدیم، ذات ما قانونیه.
معجزات رو به این صورت تعریف کنیم که در واقع قوانینی هستن که هنوز شناخت بشر، حتی شناخت بشر بهشون نرسیده، مثلا عقول بهشون دسترسی یا پیدا نمیکنه. اینطور اصلا نه این نخواهد رسید، من به فکت دارم بشه. ولی این که مثلا اینطور یه خلاف قوانینی که کلن قوانین قبلی نقص میکنه، به نظرم خیلی بدیهی که اشتباهه. چرا که طبق این در واقع وابستگی جهان مثلا نسبت به همدیگه، اینقدر مثلا حساسیت جهان نسبت به همدیگه، مثلا مثال اگه واسه مثلا ذکر هم میکنم، غیر ممکن مثلا اختلاف بیفته، مثلا تضاد یا پارادوکسی ایجاد بشه، مثلا انبساط جهان که مثلا یک ضریب انبساطی داره. شما مثلا اگه شاکم 2 ضرب 10 = -23، این ضریب مثلا گفتن 10 = -20 مثلا این انبساط کم و زیاد بشه کل جهان انبساط دیگه
نقطه‌ای انجام میگیره، نگوده کل نظام عالم هستی نقطه‌ای. حضرت ابراهیم موقع با منجنیق بندازن تو آتش بسوزوننش،
آتش خونه در روایت دیگه هست تمام در واقع آتش تو کل در واقع اون نه تنها اونجا در کل منطقه باشه، کل اون در واقع اون منطقه جغرافیایی سرد بوده تا 3 روز حتی من مثلا روایت دیده بودم.
خوب بشه
آره خوب
بعد مشکلش چیه؟
خب دقیقاً همین میگه اگه قرار باشه اینو پارادوکس بشه اینقدر مثلا نمیشه واقعا خیلی
دیگه
که نه بدی کلا قوانین تضاد
بنده شما به اندازه مثلا 1 هکتار خب. اگر آتش حضرت ابراهیم فقط 1 هکتار بود یعنی بالاتر بزرگ بسازه خیلی همون رو بکن یخ چه تو خلقت تو زمین چه اتفاقی میخواد بیفته مثلا چه مشکلی پیش میاد
مثلا
چی بشه
میخوام مثلا بتونم مثلا نظریه پروانه نظر آشوب مثلا هستش دیگه حتی یک پبال زده پروانه مثلا
بله
که طوفان مثلا اگر در جنوب
100% یک پشه تاثیرگذار در کل هستی میگه خب بله خب اون کسی که خدایی که قرار میده خب سلسله مراتبش هم درست میکنه
خلاف قوانین
نه خلاف
تضاد
ببینید قانون جدیده قانونی رو قانون جدیده که
مثلا مثلا دو تا میشه 4 تا
ایشون نه دو تا 5 نه اون اشتباهه دو تا 4 تا 5 تا که نمیشه که اون مال ذاتیه دو تا مگه معنای دو عوض بکنی معنای ضرب رو عوض بکنی اگه دو تا همیشه 4 تاه او مگه معانیش عوض بکنی این با اون فرق میکنه این مثل یه قانون رو قرار داده قانون جدیدی میاد رو قانون اون قانون هم به صورت نقطه ای هستش برای که اتمام حجت بخواد بشه دوباره بالا اولیه برمیگرده
مثلا داریم میگیم یک در واقع قوانین جبری هم یعنی حتما دوتا میشه 4 تا خب اما شما داریم یک خلاف این قانون یه قطعا خلاف قانون دوتا میشه 5 تا قانون جبره جبر قانون
نگاه کنین دوتا 4 تا دوتا 5 تایی که لازم میکنین که با این فرق میکنه ببینید این امر اولا ممکنیه دوتا 5 تا محاله مگه گفتن شما معنی رو از دور عوض بکنی اصلا معنی دور چیه
دور
میذاری
این مورد چیه نه اصلا چون مال ذاتی چی بذاری
مثلا قراردادیه
اشکال من همین عرض میکنم خدمت شما
نسبی همه
ببینید
ریاضی نه
جبر
عدد ریاضی نه چون ریاضیات نسبی آره تو ریاضی دو اعداد معنی مفهوم کاملا ذهنیه ولی تو واقع دو تا سیب معنی دو همون معنی واقعی
شه بله واقعیه عدد داریم معدود داریم اگر چنانچه این عدد و معدودی که این عددی که لحاظ شده از معدود از حقیقت خارجی دو میشه 4 تا 3 5 تا نمیشه مگه اینکه شما معانی دیگه ای روش بار بکنی خب ببین این نه این با این فرق میکنه این اولی که دو تا 5 تا نمیشه این محال ذاتیه بشه 5 تا این محال ذاتیه 4 تا میشه مگه اینکه از مراد را دو رو عوض بکنیم به علاوه رو عوض بکنیم
محلت رو عوض بکنیم
آتیش میشه
یخ
خب این فهم نه الان میگم خدمتتون میگم ببینید این به اجتماع نقیزن میرسه یعنی چی؟ یعنی آتش در این یعنی دو تا در اینکه 4 تا نیست خب آتش دو جور آتش میشه آتشی که اول جعل شده مصدر حرارته حالا آتشی دیگه ای رو خدا ایجاد بکنه مصدر برودت باشه چه تضادی داره چه مشکلی به وجود نه مشکلی نداره اصلا فرض بکنی که در این عالم دو جور آتش به وجود بیاره میخوام ببینم مشکلش چیه
خب بس قوانین تعریف میشه بس
قوانین اوسع قرار بده در قوانین در جعل آتش دو جور آتش قرار بده آتشی که نور بده
هر دو بوده در یه قوانین کلی که نبود اگه اینجوری میشه
میدونم اصلا میتونستی آتش رو در قوانین کلی حتی قرار بدی
آره
تکلی اما عمله چی کار کرده
معجزه دیگه نمیشه
خب باریکلا معجزه نمیشه
شناخت داشت
دقیقا همینه معجزه نمیشه پس ممکن بود که در قانون اول دو جور آتش قرار بده گیری نداره خب خب حالا اومده اینو گفته آتش باید حرارت بده بعد اومده به صورت نقطه‌ای مکانی آتش برودت قرار داده این با دو تا 4 تا 5 تا فرق میکنه
من یه فرضی رو مطرح میکنم فرض بگیریم من آتش یک سری محاسباتی تونستم به این برسم که هر 3000 سال طی مثلا حرکات کهکشان اینجور چیزا مثلا آقا این 3 روز این اتفاق میفته اتفاق کاملا هر 3000 سال یه بار میفته آتش اون ماهیتش فرق میکنه و به جای اینکه گرما تولید کنه سرما تولید میکنه حالا من توی اون محاسبات و توی علمی که یه عده به من دادن، مثلا آقا من برسر از اجنه در سباس بودم، اونا به من این علم رو دادن، حالا من ادعا میکنم که آقا من پیامبرم، من رو بنازن تو آتیش، من نمیسوزم مثل حضرت ابراهیم. این اتفاق میفته. ما چطور در مورد سحر این رو مطرح میکنیم که اونها یک سری قوانین پنهانی رو میدونن و طی اون یک سری کارها رو انجام میدن؟ خب اونها یک سری قوانین پنهان معمولتریه، اینها یک سری قوانین پنهان غیر معمولتریه، اینها رو تعداد افراد کمتری میدونن. خب با این فرض پیش بریم، تمامی معجزات اینطور اینطور تعریف میتونه به نوعی تفهیم بشه.
خب
ببین،
اولا
ما
اینو مبرهن و مدلل شما بکنی. شما میگی ما یه فرضی میان میگیریم که طبق یک شرایط، خب اشکال نداره، شما لازم همین فیزیک عالم اینو مبرهن و مدللش کن. رو هوا که نمیتونی حرف بزنی که یک قوانینی بوده که در یک شرایطی چوب شده و اجدا یه شده اجدا هر 500 سال هر 1000 سال شده هم کوه هزار سال دیگه بیاری بیار یه چوب رو برداد اجداش کن، باید مدلل و مبرهنش کن. یه وقت یک باز مسئله دوم شما فهمیدی. بله ما انسان نمیتونیم استفاده از موجودات قوی تر از انسان، این مسئله خیلی مطرح شده در زدن معجزه. معمولا میگن که آقا بله یک موجودات فرازمینی فرا انسانی دارای امکانات و عقول و دانش وسیع تر، اونا آمدن فرض کن که رابطه برقرار کردن با یک در یک انسان زمینی برای منافع خودشون و یه سری امکاناتی رو به دست این انجامش دادن، اشکال نداره اینو مطرح میکنی. اینجا نکته سر اینه که ببین، ما اول عرض من اینه که خدا برای شما اثبات شده نشده؟
بله
خدا شده. حالا اگه خدا اثبات نشده باشه باید بحث دیگه، راست میگی، این فرضم ما مطرح میکنیم، اما خدا برای شما اثبات شده. خدایی که اثبات شده، این عقل بشر تنها راهی که میتواند براش یقیناور بشه که این فرد از نایه خدا آمده همین معجزه. این معجزه چه اتفاقی افتاده؟ توسط موجوده یک جمع موجودای شالاتان قوی تر از انسان به یک انسان شالاتان تر از خودشون داده شده. اینجا بر خداست، اینجا نکته سریه، بر خداست که تنها راه هدایت و به نام خدا و به نام معجزه و به نام تنها راهی که میتوانن افراد با خدا ارتباط برقرار بکنن و قوانین و معارف و جهات مختلف رو بخوان کسب بکنن، این داره از این استفاده میکنه. بر خداست، این ببینید از باب قانون عقلی دارم عرض میکنن، باب استدلال عقلی دارم عرض میکنن، اینجا بر خداست که مقابل اینو بیسته، در بر خداست که بر بشر فاش بکنه که آدم عقده‌بازیه، بر خداست که مچ اینو باز بکنه، سحر اینو یا فرض بکنیم که ارتباطش با موجودات فرازمینی رو فاش بکنه، که اگر خدا این کارو نکنه این از دست ما خارج، ما عاجزیم نمیتونیم ارزیابی بکنیم، ما تو همین دنیای خودمونیم نمیتونیم موجود بالاتر ارزیابی بکنیم، و چون نمیتونیم عجزم هست و عقل ما هم میگه تنها راه همینه، شما راه دیگه رو برای من بیارید، رای دیگه رو بیاری که بتونیم برای ما مسجل بشه، خدا یک نفر رو بخواد بفرسته نمیدونم، یعنی خدا به همه وحی حالا که نکرده، حالا اگه چنانچه بناست که بفرسته یه نفر رو باید بفرسته، خب حالا یه نفر اومده تنها راهش هم همینه، عقلم میگه بله این گونه هستش، بعد یه نفر اومده چیکار میکنه دیگه، این فوق ظرفیت انسانه، اینجا چیه؟ بر انسانها، ولی اینکه طرف دروغ گفته باشه باید بی ایمان بیارن، بر انسانهایی که بی ایمان بیارن. حالا اگه اینا گمراه شدن هر چی شدن، اینجا چیه؟ تمام به خدا برمیگرده و اون خدایی که هدایتگر و هادی هستش و به تعبیری خدایی که معصوم هستش، نقص و عجز دوست نیستش، کوتا نمیاد از این، چون مربوط به خداه، کوتا نمیاد از موضع خودش، لذا ما چه این فرد رو باز میکنه؟ مقابل این میسته، اینو سحرش رو باطل میکنه، قانونش رو مبطل میکنه. این جوابش اینه، یعنی اینجا به مرحله‌ای که نمیتونه تشخیص، ببینید نمیتونه تشخیص بده. اگه یادتون باشه در جلسات گذشته نبوت عامه که ما مطرح کردیم، یکی از نکاتی که در مورد سحر و معجزه من عرض کردم اینه که گاهی اوقات سحر به مرتبه‌ای میرسه مردم نمیتونن تشخیص بدن، نمیدونن تمییز بین سحر و معجزه بدن، یا چه کار می‌کنه. اینجا واقعا بر خداست که این کار انجام بده، خدای دراکه خدایی داره. یه خدایی نیستش که ارزن بوزه بی تفاوت باشه، یه خدایی باشه که علم نداشته باشه، یه خدایی باشه که دخالت و تصرف در عالم نداشته باشه، یه خدایی باشه که ید الله مقلوله باشه، دستش بسته باشه، یه خدایی باشه که خلق کنون رفته دنبال کار باشه، همه چیش میرسید سوال. نه، فرضی دیگه خدایی هستش که مبسوط و یده، خدایی هستش که دلسوزه، خدایی هستش که مهربانه، خدایی هستش که حکیمه، خدایی هست که قادره، خدایی هست که هدایتگره. این گونه خدایی که ما داریم معرفی میکنیم و عقلن هم بهش اثباتش قبلا رسیدیم، در مقابل این مسئله باید واکنش نشون بده. و اینجا از باب برهان عقلی و فلسفی، برهان عقلی اینجا میگیم که این فرض مطرح نیست. ممکنه نفر اینو مطرح کنه، این فرض بر خداوند مطرح نیست، بلکه که او خدایی که جهات مختلف حکمت و چنین و چنان امر به نوزی سوال، او دیگه باز او اصل او خدایی و صفاتش رو برده زیر سوال، بس دیگه ای میشه. اما نکته دیگه، پس چون اول تعریف معجزه، نکته دیگه شما فهمیدین که اهل بیت مفسران قرآن هستن، خود اهل بیت محدود هستن، خب قانون هم محدود. ببینید من اینو خدمتتون عرض کردم، ما یک زمانی بود که جنگی بود بین متکلمین عامه، معتزله و اشاعره، که بعضیا میگن آقای قرآن، قرآن که کلام خداست، عین ذات خداست، یا جمع میگفتن قرآن حادثه، یا قرآن قدیمه، یا بالاخره کلام خدا که منفک از خدا نیستش، این بحث رو مطرح کردن. الان این بحث نیست، الان بحث این قرآن مخلوقه، همچنان اینکه ائمه معصومین که قرآن ناطق بودن، اونها هم مخلوق هستن و مخلوق از محدودیت خارج نمیشه. لذا ما گاهی اوقات خدمت بزرگواران عرض کردم، میگم که معجزه پیامبر اکرم، یک معجزه پیامبر بخواد خود امیرالمومنینه، امیرالمومنین معجزه، خود امیرالمومنین، خلقتش، علمش، تواناییاش، تمام مسائل، خود یه معجزه دلیل بر حقانیت اسلامه. اصلا قرآنی نباشه، خود امیرالمومنین اونجوری که در تاریخ خود ما علمش در مورد قدرتش، قدرتی که متفاوت انسان، این خارق عادته که آقا مثلا فرض بکنین که شیعه و سنی نقل کردن که این قلعه رو میخواد فتح بکنه، در خیبر اینو با انگشتی بلند میکنه میکنه، اگر چی؟ در سنگی. خب انسان توانایی چه موجودی رو داره؟ چقدر میتونه بره بالا؟ چند برابر انسانهای عادی میتونه زور داشته باشه؟ که توی یک نقل تاریخی دیدم فقط این 4 لت بود، هر لت اونو مردهای قوی پیکر از سنگ تراشیده بودن، این در رو باید حرکتش میدنن، با یک اشاره این در رو متلاشی میکنه، در رو میکنه. قدرت، قدرت متفاوتی هستش نسبت به امیرالمومنین. یا علم حضرت، جهات مختلف سوال میکنن. بعد حقیقتی هستش که در حینی که جنگاوره، اوج اخلاق و رقت داره. گاهیان میگن که حضرت امیر میگن جمع از داد بود، وقتی نگاه میکنه از داد به معنای منطقی خودش نه، جمع زد که، یعنی میخواد بگه که معمولا کسایی که آدم های جنگاوری هستن، آدم های رقیق و قلبی نیستن، کسایی که جنگ و کشتار و فلان و اینا دلش نمیسوزه. اما علی در حینی که جنگاور هست، مبارز هست، از اون نگاه اون اهل بکاه، اهل عاطفه، اهل مهربانیه، اهل یتیم پرورش دادن، بزرگ کردن یتیم، رسیدگیه. یعنی اون یک تمام صفات متعدد در مورد معجزه‌ایه. اما معجزه ولی محدوده، چرا؟ چون مخلوقه، به گردش نمیرسن. بله، خلاف قانون طبیعی انسان هستش که این ویژگی ها رو داشته باشه. برای ما هرچی هم زور بزنیم نمیتونیم علی بشیم، هرچی هم زور بزنیم قدرتمون علی نمیشه، علممون علی نمیشه، الایی که او خدایی که این محدودیت خاص رو برای انسان قرار داده اوسع بکنه، محدودیت رو کم بکنه، بکنه علی، این میشه. اما همین انسان با این ذهن، با این ماهی که، با این حوانی که داره، به طور عادی نمیتونه علی بشه، ویژگی های خاصی داشته باشه، زمینه این باشه که بله ظاهر انسان باشه اما دارای ویژگی ها و سجایای خاصی باشه. ببینیم خب مخلوقه، در این معجزه مخلوق، از من اینه که بله قرآن هم در حال مخلوق خداوند نیست و محدودیت داره، ما منکری نشدیم که. اما این که محدود بودنش دلیل بر این نیستش که ایجادشو ببره زیر سوال. همچنان که آتش وقتی حرارت میده اون آتش تبدیل به برود از جون محدودیت داره، در یک فضای خاص خودشو بوده. عصای خشک که میندازن اجدا میشه، اجدا محدودیت داره، عصای خشک هم محدودیت داره. این معجزه اصلا معجزه توش محدودیت خوابیده، معجزه خودش مخلوق خداونده. ما انکار اینو نمیکنیم، اما چیزیتش که همین که مخلوقه نمیتونن به مثل اینو بیارن، نمیتونن در این سطح قرار بگیرن. تمام حرف اینه. اما نکته ای که شما فرمودین حالا اینه، دو تا در فرمایش شما دو تا مطلب بود. یکی گفتین آقا ما خب فارسی زبانیم، نمیتونیم قرآن رو تشخیص بدیم و چنانچه، اون بحث دیگه ایه. یعنی فرض بکنید شما عربی رو بلد باشی، حالا ببینید به مثل اصلا میگه آقا من نمیفهمم، مثلا حتی همین منم نمیدونم معنیش چیه، لامم نمیدونم معنیش چیه، نمیدونم چی، نمیفهمم. خب بگو حالا به همون اندازه‌ای که میفهمم، هر چی سطوحم بالاتر بشه، حظی از اون زبان عربی برده باشم، میتونم که ارتباط برقرار بکنم با قرآن. ولی متخصصین شما میتونن ارزیابی بکنن، عرب زبان‌ها متخصص شما بررسی بکنه، لزوما نیستش که فقط شما درک بکنی. از باب اعتماده، ببین ما خیلی از معجزاتی که نبی مکرم اسلام به دست ما رسیده اینها قابل رؤیت که نبوده که. مثلا فرض کن شق القمر، رد الشمس و معجزات فراوانی که حالا در آینده بیشتر مطرح میکنن، اینها گزارش شده. اما شما اعتماد میکنی، یه آدم راستگویی بوده اعتماد میکنه. حالا شما یه آدم ثقه و یک آدم متخصص میاد اینو واقعا بررسی میکنه، میگه راست میگه، معجزه. لزوما نباید که شما برای ارزیابی و ایمان آوردن حتما خودت تسلط به این قرآن داشته باشی و عربیت بدونی. نه، میتونی که اعتماد بکنی و واقعا شک داری، یکی دیگه، دو تا دیگه، سه تا دیگه، 10 تا دیگه، نیاز نیست که در شکت هم ایمان بیاری. نه، واقعا اگه بره شما یقین آور میشه که بابا متخصص کارو و آدم راستگویی و آدم عادل و امانتدار و حق بازی نیستش، اون کفایت. نکته دیگه، بعضی لغات رو شما مطرح کردید و این که بالاخره آقا چرا نمیتونیم به مانند این قالب بیاریم. ببینید، همچنان که من خدمتون عرض کردم علی ابن ابی طالب خودش محدوده، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان، ماه من هم محدوده، ماه گردون هم محدوده، اما این محدودیت با محدودیت خیلی فرق میکنه. در حینه که علی ابن ابی طالب محدوده به مانند علی نمیتونیم بیاریم، در حینی که قرآن لغاتش محدودیت داره، لغات مشخصه، خدا در با همون لسان عربی حرف زده، مردم هم متوجه می شدن. اما جوری اینها رو کنار هم چینش، در کنار هم چیده قرار داده، در چوارچوب جملات محتوا قرار داده که شما به مثل ازل قرآن نمیتونی بیاری. خاله ممکن آقا میتونی بیاری، خب بیاری. این کار کردن، میخوام بگم که نه، مثنوی که اون نیستش که. ببینید، این کار کردن یعنی اومدن مقابل سوره حمد، سوره توحید، سوره کوثر، سوره های بزرگتر، سوره ساخته جمعی از فضلا و علمای ادیب یعنی عرب زبان مسیحی، خواستن اسلامو باطل بکنن، آوردن. معلوم آقای خویی قسمتی از اینا رو در تفسیر البلدش میاره، یکی که ارزیابی میکنه منصفانه. خواستید از رو میخونیم تمام سوره های مهمی که دانشمندان عرب زمان مسیحی در تقابل با قرآن آوردن، اینا رو بریم بیارین، منم میارم، بخونیم محتوا جهات مختلف بررسی، ببینیم واقعا این همسنگ اونه. خودتون میخندید در این سطح نمیتونم بیارم. یه بند خدایی بودش، ایشون رفته بود 2 سال وقت گذاشته بود، حوزه درس خونده بود، از حوزه برگشته بود، حالا بیدین نشه، ولی خب دیگه رو قرآن میگه، حالا این قرآن معجزه. 2 سال رفته بود وقت گذاشته بود، یک سوره ساخته بود. گفت آقا من یک سوره ساختم. گفت خب بیا بحث کنیم. گفت نه، مشهد عالمی که تو این زمینه کار بکنه کیه؟ بیام با این بحث بکنم. خب بحث بردیمش پیش آیت الله سیدان، این نشست باور کنید شاید حدود نیم ساعت فقط توضیح میداد. آجا همینه نگاه کرده اون چیه؟ میگو آن سوره رو بخونیم. خدا رو شاید میگه سوره رو خون کمتر از 30 ثانیه ضرب فنی شد. اینجا ایتوره رمون. گو خب اینجاش ایتوره. گو برو تکمیلش بکن از دوباره بیا. هنوزه که هنوزه بنده خدا رفته تکمیلش بکن نتونسته بیاره. هست توش دیگه. شما آقا میتونین اشکال نداره. ببین شما ایمان خودتون رو داشته باشید. بیا خودم خود زور خودم رو بزنم. واسه اینکه اعتقادی که برید بیارین. یه مقدار وقت بذارین بیانین سوره های دیگه رو نگاه بکنیم. ببینین واقعا همسنگه. بریم ارزیابی بکنیم. ما شعار که نمیخوام بریم. ما هر چیزی گفتن ما نیوردن. این همه آدم آوردن. بیاریم بررسی کنیم. واقعا این به مثل از قرآنه؟ به مثل یک سوره از قرآنه؟ یا نه؟ بس سر این. معجزه در نیست. پس محدودیت قرآن دلیل بر این نیست که اعجازش رو نقض بکنه، نقض بکنه. به خاطر تمام معجزات محدودیت داره. تمام معجزات مخلوقن. فقط ذات ربوبیت که لا حد لهه و معجزه ذات خدا نیست. معجزه خدا نیست. معجزه فعل خداه. فعل خدا محدودیت داره. خلق خداه. منتها خلق قانونه. تا اینجا بس. فکر می‌کنم بله 55 دقیقه طول کشیده شو. حالا ما انشالله جلسه بعد باز به ذهنم رسید مرحوم علامه مجلسی یک کتابی داره ایشان به اسم حق الیقین، یک دوره اعتقادات شیعه، واقعا کتاب خوبی، یه 3-4 صفحه داره بحث اعجاز قرآن و حدود یادم از اون آمدن نگاه بکنم میخواستم این جلسه بخونم ولی رفتیم توی یه سری مطالب مقدماتی. ایشون 8 وجه بر اعجاز قرآن میاره، زیادم نیست، 2 صفحه 4 صفحه 4 صفحه. این انشالله جلسه بعد بشه 8 وجهشو بخونیم، یه ارزیابی بکنیم که خیالمون راحت بشه. بعد باز نکات دیگه هستش در مورد بعد از اون، بعد که اعجاز قرآن بر ما جفته، یه مقدار در مورد یه سری قالب هایی که در قرآنه، مثلا آیات محکم چیه، متشابه چیه، ناسخ چیه، منسوخ چیه، اینا رو یه مقدار در ارتباط با قالب های خود قرآن، قوانینی که خود قرآن معین کرده، اینها تسلطی روش باشه کاری بکنیم. بعد انشاءالله میریم سر معجزات دیگر خاتم الانبیا، اونها هم انشاءالله مورد ارزیابی قرار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.